اگر ما بتونیم 10% معلولیت و مسمومیت ناشی از حوادث کاهش بدیم، یعنی سالی 30,000 نفر، یعنی 30,000 نفر بیمارستان بستری نمیشن، سیستم اورژانس پیش بیمارستانی مداخله نمیکنه و و و خدمات تخصصی نمیخوان، خدمات فوق العاده نمیخوان، دارو نمیخوان، بعد معلولیت ناشی از اون تاثیر روانی اجتماعی که رو جامعه میذاره.
اجرای چنین طرحهایی که با جان و مال مردم سر و کار داره باید همیشه در اولویت قرار بگیره. تامین نشدن اعتبار، خلاها و نواقص قانونی بر سر راه این طرحها و بهانه هایی از این دست نباید تا به امروز مانع اجرای شدن این طرح میشد، اون هم در کشوری مثل ایران که تقریبا به نسبت خیلی از کشورهای دیگه از نظر تلفات جانی حوادث رتبه تقریبا بالایی داره.
خیلی خوب، آخرین گزارش بشنوید. در حالی که دهیاری ها و برخی شهروندان به تخریب خانه های قدیمی در روستاها اقدام میکنن، ولی در منطقه کلاتخی جوستان سمنان عده‌ای از خانم ها با بازسازی خانه های قدیمی تونستن بار مشکلات اقتصادی روستا رو رفع کنن. گزارشی از مرتضی علی مردانی بشنوید.
کوچه باغ‌های قدیمی روستا و خانه‌های کهنه اما صمیمی ده میزبان مهمانانی است که اقتصاد روستا را با اقامتی چند روزه رونق بخشیدن. روستایی که در 50 کیلومتری شهر شارود و 15 کیلومتری جنگل ابر است. روستای کلاتخیج در بستام شهرستان شاهرود که روزهای پایانی هفته خانه‌های محلی و البته تاریخی آن شلوغ است. 19 خانم اهل کلاته خیج یک خانه ویرانه را بازسازی کردند و از آن یک اقامتگاه بومگردی زیبا ساختند. این خانم ها تا کنون 150 میلیون تومان برای این خانه هزینه کردند.
کلن آقل گوستانش کرده و کلن از بین رفته. روزی که ما خریدیم پله نداشت، اتاق همه دیوارا ریخته بود، پشت با ما خراب بود. تقریبا یک سال قسمت های بیرونی رو تعمیر کردند که بعد ما خانم ها با هم 19 تا خانم اومدیم با هم جمع شدیم و داخلای ساختمان اتاقا رو ترمیمش کردیم.
آنطور که غلام علی عرب عاملی شهردار کلات خیج میگوید، بافت‌های فرسوده روستا با برنامه‌ریزی‌های انجام شده احیا شده است و بومگردی در این روستا رو به رشد است.
همشهری ما مثلا آقای اونچه که عضو شورای شهر ما هم هست، با همکاری یکی دو نفر از دوستان دیگه اومدن این خونه قدیمی خشت و گلی و یه سقف چوبیه که معید نوع معماری و نوع مسائلی که ما در عمران و روستامون به کار برده میشده اون موقع مثلا 200 سال 300 سال گذشته، این اومدن ترمیم کردن با همون شکل و با همون شمایل که الان بالغ بر 80 تا مهمان توش جا میگیره. البته به تبعون اینکه دو تا خونه دیگه هم شروع کردن داره انجام میشه.
خانواده قنچه میخواهند وقتی گردشگر به خانه بومگردی مراد چشمه میآید، نان محلی به دستش برسد و خودش بتواند غذا درست کند و یا با نحوه بافت پارچه آشنا شود. به همین دلیل وسایل قدیمی را جمع‌آوری کردند تا اتاقی از انباری خانه را به موزه اختصاص دهند. یکی از اتاق‌ها را کارگاه صنایع دستی کردند و کارگاه پارچه بافی در آن قرار دادند، چرا که این شهر مهد پارچه بافی سنتی است. این کار را خدیجه دنبال می‌کند. او توانسته تا پارچه ماهوت را احیا کند، اتفاقی که به گفته او باعث بازگشت اهالی از شهر به روستا هم شده است.
از بچه های خود گروه هستن که نون درست میکنن، نون محلی میپزن، نونش هم واقعا خوشمزه است و خیلی هم طرفدار داره. بعد این منطقه ما کلن اکثرش رفته بودن، کوچ کردن، با آمدن اقامتگاه اینجا زنده شده.
غلام علی عرب عاملی شهردار کلاتخیج از روندی که شهر برای پذیرش مسافر پیش گرفته راضی است. او میگوید که برایش راحت ترین کار این بود که بافت‌های فرسوده و خانه‌های کهنه آن را بکوبد و خاکش را هم دو روزه جمع کند، اما این اتفاق با همکاری اهالی روی نداد.
ما خواستار این شدیم که به ما کمک بکنن میراث فرهنگی و اداره عمران شهرها که ما بتونیم خیابون‌ها و کوچه‌های قدیمی رو با سبک گذشته ترمیم بکنیم و اینو حفظش بکنیم. یعنی اگر ما بتونیم اینو هم ترمیم بکنیم و ثبت تاریخیش بکنیم، واقعا موندگاره. خیلی راحت میشه اینا رو لودر زد زیرش خرابش کرد. اما این یک ارزشه و یک بقول ما یک گنج پنهانیه که اگر تخریب کنیم هرگز به دست ما نخواهد آمد.
حالا با استقبال گردشگران از روستای کرتخیج، شهرداری این روستا در تلاش است تا پاکیزگی شهر و نمای ساختمان‌های قدیمی حفظ شود تا گردشگری از طریق بومگردی در این روستا توسعه پیدا کند. فقره‌ای که به گفته شهرداری کرتخیج بهترین و پرظرفیت‌ترین زمینه برای اشتغال جوانان است.
ما کشاورزیمون، باغداریمون، دامداریمون با توجه به خوش‌سالی‌ها، با توجه به اینکه طبیعت ما تحت تأثیر مثلا حضور دام قرار داره در منطقه پادامنه کوه، خب یه محدودیتی داره. یعنی واقعا ما اگر بخوایم اشتغال درست بکنیم، دیگه راش اینه که بیایم از این صنعت گردشگری،
ظرفیت بومگردی در کشور با توجه به تنوع فضای طبیعی و تاریخی بسیار بالاست و میتواند در جهت رشد اقتصادی خود خانواده ها بسیار مؤثر باشد، به ویژه اینکه سازمان میراث فرهنگی متعهد به ایجاد 16,000 شغل و بخش بومگردی است و با هدف تحقق چنین هدفی هم در بودجه سال 97 دولت این اجازه را داده است که این سازمان بتواند طرح‌ها را به صورت مشارکتی و به صورت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جلو ببرد، ظرفیتی که نیز بخش خصوصی باید نهایت استفاده را از آن داشته باشد.
روز و هفته‌تون پربرکت. خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبح شنبه شما شنوندگان گرامی به خیر و سلامتی باشه. از اینکه با بخش صبحگاهی همچنان همراه هستید سپاسگزاریم. خدمتتون عرض کنم که مسابقه پیامکی آیات نور رادیو معارف در ماه مبارک رمضان با همکاری سازمان عقیدت سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران همونطور که میدونید برگزار میشه و این سازمان هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا میکنه و ما هر روز در این چنین ساعتی شماره برندگان روز گذشته رو خدمتون عرض میکنیم. سپیده میربلوک بزرگی، محمد مراد طلب و قاسم سلطان دوست سه نفر بزرگواری هستند که اسامیشون هست و دیگر بزرگواران شمارهاشون از این قراره: 938-1598 912-72-10 919-76-49 919-64-47 و 917-51-84. معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم کارت 1,000,000 ریالی با برندگان مسابقه پیامکی آیات نور تماس خواهد گرفت. ضمناً سوالات مسابقه به همراه اسامی برندگان هر روز در کانال اختصاصی رادیو معارف در پیام رسان سروش قرار داده میشه. و اما سوال امروز:
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. مسابقه پیامکی آیات نور.
یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين
أي پیامبر مؤمنان را به جهاد برانگیز. اگر از میان شما 20 تن شکیبا باشند، بر 200 تن چیره می شوند و اگر از شما 100 تن باشند، بر 1000 تن از کافران پیروز می گردند، چرا که آنان قومی اند که نمی فهمند. اکنون خدا بر شما تخفیف داده و معلوم داشت که در شما ضعفی هست. پس اگر از میان شما 100 تن شکیبا باشند بر 200 تن پیروز گردند و اگر از شما 1000 تن باشند به توفیق الهی بر 2000 تن غلبه کنند و خدا با شکیبایان است. آیات 65 و 66 سوره مبارکه انفال.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام بر مسلمین احمد جلیلی صفت جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این سوره مبارکه انفال آیه 65 و 66 نکات قابل توجهی است. یکی این که از وظایف رهبر تشویق مردم به جهاد و مبارزه با دشمن است. رهبر جامعه، پیغمبر جامعه، امام جامعه مردم رو بایستی تشویق کنه که اگر خطری مواجه اسلام شد دفاع کنن. نقش سخنان فرماندهی قبل از عملیات نقش کلیدی است. یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، ای پیغمبر مردم رو جهاد با دشمن تشویق کن. نکته دوم، کارهای دشوار نیاز به تشویق، ترغیب و تلقین داره. همیشه در کارهای دشوار و سختی، این برای ما الگو هست دیگه، ما هم در کارهای سخت اگر دیگران را تشویق بکنیم بهتر به مقصد و هدف میرسیم. نکته سوم، در جنگ و جهاد تبلیغات ضروری است. حرز المؤمنین علی القتال، پیغام مردم رو تشویق کن، تبلیغ کن، ترغیب کن. نکته چهارم، عامل تعیین کننده در جبهه های نبرد ایمان و پایداری است، نه تنها تعداد نفرات و موازنه ظاهری نیروها و اینها. نه، هیچ وقت ادوات و امکانات و تجهیزات هیچ وقت تعیین کننده نیست. همیشه انسان‌های مؤمن در میدان‌های نبرد تعیین کننده است. اشهرون صابرون یغلبون مئتین. اگر 20 نفر انسان‌های مؤمن و صبور باشند به 200 نفر دشمن غلبه خواهند کرد. نکته پنجم، مسلمانان صدر اسلام دارای چنان ایمان، معرفت و یقینی بودند که پیروزی آنان بر 10 برابر خود قطعی و تضمین شده. اشهرون صابرون یغلبون مئتین. 20 نفرتون پیروز میشه بر 200 نفر. نکته ششم این که سرباز اسلام باید 3 ویژگی رو داشته باشه. یعنی حداقل 3 ویژگی رو باید داشته باشه: ایمان، صبر، آگاهی. نکته پایانی و نکته هفتم این که تکالیف خداوند بر اساس توانایی های فکری و جسمی انسان هست. خداوند متعال به انسانی که از نظر فکری و جسمی توان انجام اون کار نداشته باشه هیچ وقت برای او تکلیف نمی کند.
قرآن، قرآن، قرآن.
عامل تعیین کننده در جبهه های نبرد کدام گزینه است؟ الف، ایمان و پایداری. ب، تعداد نفرات و موازنه ظاهری نیروها. جیم، هر دو گزینه. سوال و گزینه ها رو تکرار می کنم. عامل تعیین کننده در جبهه های نبرد کدام گزینه است؟ الف ایمان و پایداری، ب تعداد نفرات و موازنه ظاهری نیروها، جیم هر دو گزینه. لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و خانواده محترم اونها میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 30883 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام می شود. سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از برگزیدگان کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می کند.
کتاب آسمانی شفای مؤمنانی پر از گنج معارف حیات جاودانی.
8:45 دقیقه رادیو معارف مجله روز.
این کنگره رو از حدود 2 سال پیش پایه‌ریزی کردیم و مقدماتش رو فراهم کردیم.
قانون رو ابلاغ نکرده اند به مثلا سازمان تبلیغات.
عنوان مدافعان حرم یک عنوان بین المللی شده امروز.
مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما هممیهنان عزیز ارجمند، شما بزرگوارانی که همراه هستید با این رسانه دینی رادیو سراسری معارف. در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه مجله روز. امیدوارم که با ما همراه باشید در این برنامه و فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. این هفته میخوایم راجع به بحث فقرزاده‌ای از جامعه اسلامی صحبت بکنیم. لطفا با ما همراه باشید. آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم برای همه شما شنوندگان عزیز در ماه میهمانی خدا. خب همونطور که خدمت شما عرض کردم، این هفته که در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه مجله روز در خصوص فقرزدایی از جامعه اسلامی میخواییم صحبت بکنیم. فقرزدایی، رسیدگی به فقرا و تلاش برای رفع نیاز محرومین یکی از دستورات مؤکد اسلام و از نکات مورد توجه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده که همواره در بیانات و سخنانشون نسبت به این موضوع توجه داشتند و تاکید داشتند. و البته خب تلاش‌های در کشور راجع به این موضوع صورت گرفته، اما می‌خوایم بیشتر به این موضوع بپردازیم با حضور جناب حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، که به صورت تلفنی همراه برنامه ما هستن. جناب مصباحی مقدم سلام بر شما، صحبتتون بخیر باشه، قبول بشه طاعات عباداتتون.
منم خدمت جناب عالی همه شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم و شهادت رحلت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض کنم.
زنده باشین. خب جناب مصباحی مقدم، در خصوص بحث فقرزدایی از جامعه اسلامی میخواییم صحبت بکنیم. طبیعتاً ابتدایی باید یه تعریفی از فقر داشته باشیم و اینکه فقیر به چه کسی گفته میشه، اینها موضوعش مشخص بشه تا انشالله بریم سراغ اقداماتی که صورت گرفته، راهکارهایی که برای موضوع وجود داره.
خب فقر به معنای نیازه و احتیاجه. انسان هم ممکنه دچار فقرهای مختلفی باشه.
بله.
یک فقر وجودی است. انسان ها نیازمند به خدا هستند از نظر وجود و از این جهت هر که در اوج وجود باشه در اوج فقره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود الفقر و فخری و بهی افتخر و علی سایر الانبیا. فقر افتخار منه و با آن بر سایر پیامبران افتخار میکنم. این علالقاعده مراد فقر وجودی است، یعنی از همه بیشتر پیامبر احساس نیاز به خداوند تبارک و تعالی میفرمایه. یک فقر مالی و مادی است، همینی که در بین مردم مطرحه و و مرادشون نیازمندی های مادی انسان ها
که به عنوان تنگ دستی و توحی دستی ازش
بله یاد میشه. فقر هم فقر نفسه. فقر نفس به معنای اینی که روح انسان، نفس انسان دچار فقر باشه. این فقر بدترین فقره، به معنای اینکه انسان شخصیتی رو داشته باشه که بر اساس این شخصیت دائما خودش رو نیازمند ببینه و نوعی وابستگی به احساس حقارت، احساس کوچکی، احساس کمبود. این فقر هیچ معالجه‌ای نداره مگر خودسازی.
بله،
به هر حال اون چه که موضوع بحث جناب عالی فقر مالی و مادی است. این فقر مالی و مادی تعریفش اینه که انسان یا خانواده نیازمندی های مالی و مادی او در حد متعارف، که این متعارف رو عرف تعیین میکنه، اقلای هر ملتی هر جامعه‌ای تعریف میکنن اندازشو، نیازمندی های جبران نشده داشته باشه، نیازمندی های او برطرف نشده از نظر نیاز به خوراک، پوشاک، مسکن، دارو، درمان، هزینه تحصیل، احیانا حتی بعضی هزینه تفریح رو هم بهش اضافه کرده.
بله.
بر این اساس اگر کسی نیازمندی هاش از این بابت ها برای یک سال مالی تأمین نشده باشد میگن فقیر. البته مراتب داره. یک مرتبهش اینه که انسان در شرایطی باشه که خودش میتونه کار بکنه، زحمت بکشه، کسب درآمد بکنه، ولی تکافوی نیازهای او رو نمیکنه. یک مرحلهش هم اینه که انسان حتی حداقلی از امکاناتش رو هم خودش نمیتواند تأمین بکنه، گرچه زحمت بکشه، رنج ببره، مثل کسانی که دچار معلولیتن. خب اینها اگر معلولیت جسمی یا فکری و ذهنی داشته باشن، اینها قدرت تأمین هزینه زندگی خودشون رو ندارن.
بله.
و یک فقر منتهی به مسکنت یعنی زمینگیری وجود داره که بهش میگن مسکین. در روایات ما آمده المسکینو اسوأ حالا من الفقیر، مسکین وضعش بدتر از فقیره. این اجمالا یه تعریف مختصر.
بله، بسیار خب. طبیعتاً راهکاری برای برون رفت از این موضوع وجود داره. برخی از این راهکارها به عهده خود مردم هست، برخی هم به عهده مسئولین هستش که فقرزدایی حالا به معنای تنگدستی و تهیدستی رفع بشه از جامعه. اون چیزی که به عهده مسئولین هست رو برای ما بفرمایید، حالا مقدمه اگر حالا فرصت شد راجع به نقش مسئولین راجع به صحبت می‌کنیم.
خود انسان اولین مسئول رفع فقر خودشه. بله. اساس مسئله اینه، هیچ کس حق نداره خودش رو بیکار قرار بده و احیانا دستش رو دراز کنه.
بله.
این از اون نوع فقرهایی است که به فقر نفس برمیگرده. میباید تمام تلاش، زحمتی که میتونه بکشه تا اینکه فقر خودش رو با تلاش و کار خودش برطرف بکنه. اما مسئولین یک کشور مکلفن به اندازه رفع نیاز معیشتی انسان ها، که این رفع نیاز معیشتی هم در روایات ما تعبیر به معیشت خیر شده.
بله.
یعنی نه به خورم نمیر، بلکه به اندازه‌ای که عرف جامعه اقتضا میکنه مکلفن که این مقدار رو برای رفع فقر تأمین کنن.
درسته.
اون مقداری که امکان داره از راه پرداخت زکات تأمین بشه، که تکلیف ثروتمندان است، تکلیف توانمندان است، اونها تکلیف دارن، که اینجا رفع فقر مطلق مبناست. چون ما دو فقر هم داریم، فقر مطلق، فقر نسبی. فقر مطلق اونجایی میگن که حداقل های نیاز انسان ها هم تأمین نشده باشه.
بله.
فقر نسبی اونجایی است که در مقایسه با سایر مردم یک فرد یا یک خانواده نیازهای تأمین نشده ای داشته باشه.
درسته.
در حد فقر مطلق همه توانمندان و ثروتمندان و کسانی که دستشون به دهنشون میرسه و امکانات مازاد، منابع مادی مازاد دارن، تکلیف دارن.
درسته. بسیار خوب.
این فرق برطرف نشده، تکلیف از اونها ساقط نیست.
نمیشه.
اما افزون بر این، برای رفع فقر نسبی هم دولت ها وظیفه دارن.
درسته. این که حالا دولت ها چه وظیفه دارن، خواهش میکنم که پشت خط ارتباطی ما باشید جناب آقای مسوای مقدم. ما یک دقیقه بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو بشنویم در این بخش، برگردیم انشاءالله جنبندی برنامه در خدمت شما باشیم.
بسیار.
از جمله چیزهایی که مردم رو به بهشت نزدیک میکند، بهبود معیشت مردم است. کاد الفقر ان یکون کفرا، جامعه ای که در اون فقر باشد، بیکاری باشد، مشکلات معیشتی غیر قابل حل وجود داشته باشد، اختلاف طبقاتی باشد، تبعیض باشد، شکاف طبقاتی باشد، اون جامعه حالت آرامش ایمانی پیدا نمی کنه. فقر انسانها رو به فساد می کشانه، به کفر می کشانه. فقر رو باید ریشه‌کن کرد. کار اقتصادی، فعالیت اقتصادی باید به طور جدی در برنامه‌های مسئولین قرار بگیره، که خب امروز به حمدالله مسئولین دنبال این چیزها هستند. فکرها را باید منتظم کرد، راه را باید درست تشخیص داد، درست باید حرکت کرد.
بررسی مهمترین مسائل روز ایران و دنیای اسلام در برنامه مجله روز.
بسیار خوب، رسیدیم به ساعت 8:56:24 با تقدیم برنامه مجله روز در خدمت شما هستیم. گفتگومون را با جناب جعفر اسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص فقرزدایی از جامعه اسلامی ادامه میدیم. جناب مصباحی مقدم، بحث وظیفه مسئولان بود و حالا با توجه به نکاتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم اشاره داشتن که هر کدوم از اونها سرفصلی بود برای فقرزدایی از جامعه، جملات پایانی شما رو میشنویم در این بخش که حدود 2 دقیقه زمان داریم.
در مورد وظیفه مسئولین باید توجه داشت که مسئولین می باید نسبت به کل جامعه رفت کنن و نیازمندان سراسر کشور رو شناسایی کنن.
بله.
یعنی اینطور نیست که اگر فقرایی دم دستند، فقر اونها مورد توجه قرار گرفت و برطرف شد، احساس تکلیف دیگه نکنن. نه، می باید کسی از قلم نیفته. امیرالمومنین سلام الله علیه به مالک اشتر در نامشون می فرمایند مالک، اونهایی که در دور دست ها هستن همان حقی را دارن که افراد دم دست.
بله.
بنابراین نباید از چشم تو بیفتن، نباید مورد غفلت قرار بگیرن. خواص خودت رو وظیفه مند کن که رصد کنن، دنبال کنن، شناسایی کنن و اونها رو تحت پوشش حمایتی قرار بدن و از امکانات بیت المال در اختیار بگیرن برای اینکه فقر و نیازمندی اونها رو برطرف کنن. یعنی باید به نحو عادلانه و به گونه ای که عدالت اقتضا میکنه فقر همه نیازمندان جامعه پوشش داده بشه و برطرف بشه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما جناب جعفر الاسلام. غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از شما تشکر میکنم و باتون خداحافظی میکنم. خیلی ممنون که با ما همراه بودید.
متشکرم.
زنده باشین، خدا نگهدارتون باشه. انشالله با طرح این موضوع در این هفته در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم که اگه فرصت داشته باشید با همراهی بفرمایید. انشالله با مسئولین و کارشناسان محترم در این برنامه راجع به بحث فقرزدایی از جامعه اسلامی صحبت خواهیم کرد. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید با برنامه مجله روز تشکر میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
هر جای کشور عزیز اسلامی اون که هستید، براتون آرزوی سلامتی و موفقیت و بهروزی داریم و دعوت میکنیم که در ادامه بخش صبحگاهی برنامه رادیو معارف همراه باشید با دوستانم در برنامه زنده صبح روشن.
نسیم مهربانی،
شمیم دوستی،
اخلاق آسمانی.